دوره آموزشی طلیعه حکمت، بررسی آثار شهید مطهری رحمت الله علیه، گروه فرهنگی آموزشی قاصدک.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما از مقدمات دهگانه کتاب احمد حسینی تا 5 مقدمه پیش اومدیم. مقدمه ششم ارائه الگوی واقعی در برابر اسطوره های خیالی غربه. شما نگاه کنید در فیلم ها شخصیت هایی رو برد می کنن که اینها واقعیت بیرونی ندارن. مثلا فیلم گلادیاتور رو مد نظر بیارید، یه فرد رو به جهت جوانمردی و صبر و رشادت و میهندوستی تا کجا میبره بالا. بعد این آدم یه حقیقتی داشته. در فیلم ترای آکیلیس رو یا همون آشیل رو تا کجا میبره بالا؟ این موجود کیه کیه؟ اینا ماورای بیرونی داشتن، بتمن ماورای بیرونی داشته. این الگوهای خیالی که ارائه میکنن بعد اینا میشن نماد، میشن الگو، میشن هدف. ما حرکت بکنیم بشیم مثل این، کاری که برای بچه هم نموناش میشه. نمیدونم مرد عنکبوتی گرفته تا نمیدونم زن عنکبوتی و مرد نمیدونم حشره و زن این چیزا. این مسخره بازیه که هستش، کاری که با یه حسن تبدیل مثل این کاری که لوازم تهیه شد میشه جلوش گرفت. بعد اینقدر پیچیده شده نه، باید کار زیربنایی بشه. تازه بعد از اینکه این انجام شده، مقام مسئول کیف با عکس والدیزنی هدیه میده بهش، میگن در جریان گویا نیست که لوازم تهیه با همین نقش های ایرانی تونسته بازار رو قبضه کنه. تمام شد لوازم تهیه غربی، حداقل تو دفترش در جریان نیست. میگه بله کار فرهنگی یک سره نمیشه. آقا شد تو این کار فرهنگی. این که شما کدوم نقشه رو چاپ بکنی پشت یه دفتری که میخوای بدی دست بچه ها، بچه ها شکرستان اینا تو اینو دادی را اینا نخواستن. عکسایی رو چاپ بکنی که خیلی از بچه ها کارتوناشو ندیدن، برای ترکیب رنگ قشنگه، قرمز و صورتی و آبی فسفوری و سبز پسته‌ای، خب اینا که نمیذاری خیلی چشم نواستره. یاد دفتر زمان ما بخه، واقعا میکن لذت بود، یعنی فارغ از هر گونه. کتابی شاب کردن نمیدونم دیدید یا نه، یه خاطرات یادش یه چنین چیزیه هدیه به ما دونه، واقعا نگاه میکردن با احساس کردن چه تمیز نژادی واقعا لذت ما. اون داره مثلا تو مسابقه شرکت میکردی، مثلا مسابقه منطقه استان یا کشوری، مثلا یه موقع اتفاقی توی مسابقه کشوری ما اول شدیم، یه لو به من دادن امضا نداره کلن. الان یه بچه تو مدرسه سلام میکنه 5 سکه به آزادی هدیه میدن با 7 دلار زرین و اینا. یه سری نگاه میکنم سیستم تشویق و تنبیه، اونا تنبیه ولی خب خیلی پرو بیمون بود الحمدلله، یعنی کارگوی شما تکون بخوری و بسات فلک برپا بشه. ما سوالم این آقا در مقابل گلادیاتور و آکیلیس و بتمن ما هم آدم داریم معرفی کنی؟ آقا امام حسین صبر کن صبر کن، اول کار تیر آخر شلیک نکن. آزبون های ما آخه جذب الگوهای ما نمیشن. چند تا آزبون های ما شاید کم را نمیشنسن، یعنی بتونه 5 دقیقه کامل در مورد زندگی اسطوره یه نام مصطفی شمران صحبت کنه رحمت الله علیه. کی بود؟ کجا رفت؟ در چه مرتبه قرار گرفت؟ زد زیر تشت دنیا؟ رفت کجا؟ چجوری بچه از سیمای لبنان رو دور خودش جمع کرد؟ بعد اومد ایران به کجا رسید؟ از کجا رفت؟ کجا مشغول انجام وظیفه شد؟ چجوری شهید شد؟ تو صبر و شجاعت و رشادت و دینداری و تعبد و قناعت و مردم دوستی و وطن دوستی چمران رو نشون بده. اگر جوون و پیر و زن و مرد گردن خم نکردن بیا هر چی دلت خواست من بگو، تو چمران رو نشون بده تو یه سریال با هنر. چیزی که شهید بابایی دیدی یک دهم اون بزرگوار نیست، یک دهم کتاب زندگی نامه ایشون نیست. فضایل اخلاقی عجیب این موجود و همین حال ببینید چه محبتی از او در دل مردم ایجاد شد. خدا خیر بده به فهم دستان در کارمون برنامه. این روزهای آخر زمستان یا آخرین روزهای زمستان که در مورد شهید باقری بود چی کار کرد؟ یعنی واقعا الان احساس کرد نوجوانا با یه حالت تحصیلی میشینن میبینن یه جوونی که سرجان 40 کیلو وزنش نبود یه کاری کرده بود که وقتی توضیح میداد چی کار باید بکنی فرمانده های 30-40 سال نظامی ارتش کپ کرده بودن.
اصلا چیز وارد میشه تو اون جلسه که منو مثلا مسکینی اینا هستن، بعد این نگاه میکنه کیه چی میخواد بگه بچه، بعد یه طوری توضیح میده حالا چه جوری اینو راه انداخته. دقت کردی چطور با یه نقشه و گزارشگیری های مختلف تک خودش رو کامل کرد یه پازل چیز؟ تو اینو نشون بده. وقتی که اینه آقا مثلا شهید کاوه چی بوده؟ چه میده؟ شهید مثلا باکری چی بوده؟ چه میده؟ چه میدونی؟ نده این منو که آقا شهید محمود کاوه بله از فرماندهان خراسان بود. بله بیش از این. در مورد شهید برونسی چی میدونیم ما؟ آقا خاکای نرم خشک خوندید؟ چند تاتون خوندید؟ میدونی شهید برونسی گیر میکردن، معبر گیر کرد، عملیات مونده بود، سرش رو گذاشت رو زمین، سجده کرد و متأسف شد، بعد از زهرا سلام الله معبر باز شد. دو تا از اینا نشون بده. بعد ببین جوانای ما سراغ بتمن و گلادیاتور آکیلیس میرن یا نمیرن. حالا اینا که من مثال زدم، همه اینها برخی از رهیافتگان به قدمهای مختلف آستان مردی هستند به نام عبدالله رسول الله علیه السلام. حالا خود اونو معرفی بکنین چی میشه؟ بعد از ماموسه چه تصویری داریم ما؟ تو جدهی به عشق میکنم تصویر ما تصویر اگه ماموسه سید اولاد پیغمبر چقدر اذیت کردن، سید اولاد پیغمبریه به ماموسه. آقا شما هر چی؟ همچین حزب‌الله نگاه کن، اهل مردانگی نگاه کن، کمک به فقیر و بیچاره نگاه کن، خانواده دوستی چی میخوای؟ چی میخوای بگو تا من از وجود عبدالله اوجش رو به تقدیم بکنم با سند و مدرک از تاریخ. چی میخوای؟ ما این الگو رو داریم. بعد نگران جوانای ما جذب ورزشکارای خارجی شدن، جذب ما یه خلایی دارن دنبال الگو هم معرفی میکنیم؟ نه، میرم سراغ اون الگو. بعد عکس یه کسی رو سیرم شاب میکنه، واقعا انسان نمیدونه وقتی بهش میرسی چشمت از این که این قربانی چه وضعیت پر عشق میشه. این قربانی بازا چی میدونه؟ چی هست؟ چی هست؟ در مورد مثلا خودم رئیس علی دلواری ما، قبل اون رئیس علی دلواری که چامی در ایران تنگستان ما قبل انقلاب ها، ما که دبستان بودیم تلویزیون نشون میداد، من قشنگ یادمه چقدر در طول هفته هی روز شماره میکردیم به است شبی که در ایران تنگستان نشون میده. تازه قبل از انقلاب نساختن رئیس علی دلواری رو مردم معرفی نمی کنیم. میرزای جنگلی قابل یک رابین هود، شخصیت افسانه ای، چند مدل تا الان فیلم سینمایی، چند مدل سریال و چند مدل انیمیشنش رو خود من دیدم، چند مدل مثلا فیلم سینمایی رابین هود چند ورژن، چند مدل سریال، چند انیمیشن، شخصیت خیالی رابین هودی که اصلا نبوده، یعنی فردی به نام رابین هود نبوده. بعد ما ستارخان رو داریم، باقرخان رو داریم. من دارم اینجا مثال میزنم، بیا تو جبهه کی 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 کی. و امروز همینجوری میخوندم یه چیزی توی سایت داخلی دانشگاه بچه ها گذاشته بودم همه بخونم، یه باری کنشوار شدم باز کردم، زده بود یه شهیدی که اهل افغانستان بوده، پدر و مادرش کشته میشن توی افغانستان جنگ داخلی، وقتی ایران جنگ میشه این را میفته میاد و اعزام میشه از چیز از افغانستان میاد استان خراسان، از اعزام میشه به جبهه. گفت شب عملیات گیر کردیم و 300 نفر خوابید روی سیم کاردار، گفت فرمان من رشید 300 نفر پا گذاشتن رد شدن، تمام این زائدای سیم کاردار تو بدنش فرو رفت بود. گفت همه که رد شدن جوری که بلند شد تمام بدن غرق خون بود، گفت خدای دیگه شهادت منو برسون. همون لحظه تیر خورد تو سرش، همون لحظه شهید شد. بعد وصیت کرد یه موتور دارم اونم بفروشید خریده بشه. تو اینو معرفی بکن، بعد ببین همه در مقابل او ایستاده تعظیم میکنن یا نمیکنن. خدا میدونه اگر جنگ 8 ساله که سهله، 8 ماه اگر 8 روز 8 روز این امریکایی لعنتی مثل ما جنگ داشتن، به خدا قسم 8000 تا فیلم ازش ساختن، 8000 تا 8 سال دفاع مقدس داشتیم ما، چند تا فیلم جنگی که ما نشون بدیم این جنگ ما رو دفاع مقدس رو، نه جنگ رامبویی از نوع سیلوستر سالونه، جنگ دفاع مقدس رو میتونه نشون بده. یعنی بعضی وقتا میگن این فیلم دفاع مقدسه، خجالت میکشه آدم. فیلم نشون میدن طرف، فیلم نشون داد یارو مجروح شده بود، اومد دم یه مثلا چیز سنگری قرار گرفت، دید چند تا عراقی داخلن، گفتش که هیچ چون بلد نبود دیگه، گفت قولو لا اله الا الله و سفله او، اینا همه اومدن بیرون دستا رو گذاشتن بالا سر و را افتن، این هم پشت سر با تفنگ داشت اینا ازش خون میده، بعد افتاد. اینا دیگه خودشون همجوری اومدن تا رسیدن به ایرانی ها و تسلیم شدن. قبلش رو محکوم یه روز چند میلیون نفر رو یک نفری کشت. من نشستم ببخشید پس این 200,000 تا شهید و این 700,000 جانباز کجا شهید و جانباز شده؟ ما که یه ایرانی میره ولی 40,000 تا عراقی میکشه که آخر آژانس شیشه ناراحت شهید شد که آقا شهید میشدن، همین الان هم جانباز دارن شهید میشن. واقعیت جنگ چی بوده؟ بعضی این افراد میگن که وقتی اینا خودشون تسلیم میگن، اصلا فیلم رو میدیدم خدا من اینقدر پای تلویزیون خودم رو خوردم. داشتون بودن شما گفتن آره ما اسیر شدیم چند تا عراقی، گفتن درسته که گفتن درسته که این میگن چیزی نیست که، یعنی دشمن ما عقب مانده ذهنی بوده واقعا. بعد اینا میگن چجوری شما تسلیم شدید؟ میگن آره ما توی سنگر بودیم، این اومد با قول لا اله الا الله فعل جمع به کار برد، گفتیم پس فهمیدی که ما چند نفری همه تسلیم شدیم. به عهدشون نرسید، مثلا دو نفر دیمه یه نفر تو سنگر نگاه بکنه میتونه اون اسیر کننده رو بزنه که اونم یه نفره، اونم مجروحه. این میشه فیلم جنگی، فیلم های آرتیستی مثل اون فیلم خنددار افعی. پس اینجوری یه رو از اینجا میپره برخلاف قوانین جاذبه اینجوری حرکت میکنه، بذار اینجوری حرکت بکنه، تیر شلیک میکنه، میخواست آماده بشه بستن این دستبند و لباس دقیقا کپی سیلوستر اونه، همین رامبوی معروف دقیقا کپی برداری از اونه. بعد تیر شلیک میکنه، نوک تیر یه آتیشی گذاشته، قبل از اینکه این تیر برسه مقصد اونجا منفجر میشه. فیلم جنگی نمیدونم والله این الگوی واقعی که ما داریم واقعا برشش اندازه بتمن نیست. شهید باقایی رو نشون دادن، بچه های کوچولی تو اطرافتون هستن، فراوان من اینو دادم دیدم، بچه های کوچولی که میگن ما عباس بابایی لباس خلبانی یه پدرمادرشون میگن برای ما بخرید، نه ایدید شما مختار رو که نشون داد، یه بچه‌ای تو بستگان ما 8 سالشه سریال داشت تکرار می‌داد، ما عاشورای پارسا بود، ما دیدن منظر ما ایام عاشورا شب از سیر دانشگاه برگشتیم، مختار می‌داد آخر شب پارسال تکرار می‌داد، این نشسته رو گوار اینجا بن هوری تو بن تو تمام دیالوگای سریال رو با یه بار دیدن تقریبا حفظ بود، میگفت این بن همه بن چیزی که اول بلد بود، حالا ما دیده بودیم که میگن بن سنگول بن منگول مثلا، اون میگه نه این بن حبه انگوری مثلا، همه رو حفظ. شما یه سریال حماسی نشون دادی، تازه اون مختار که ضمن زحمات کشتن واقعا سریال ضعیف بود، هم به جهت دیالوگ ها فوق العاده ضعیف بود، در مثلا دهه 60 گذشته هم تو فیلم سال 60 هجری که آجر گفت که خالته بابا این چه دیالوگ بود، سر دام یاد بگیر، دیالوگ ها ضعیف، حماسه و شورش تو صحنه کربلا افتضاح بود. بقیهش واقعا نفس این که این کار ساخته شد و شد مسئله مردم، خیلی کار فاخری بود و قطعا زحمات این بزرگواران معجوره انشالله، اما خب میشه خیلی کیفیت بهتر ده. این شد مسئله مردم، بچه کوچولان مختار رو دیدن گفتن مثلا ما شمشیر برداریم، چرا میتونه الگو سازی کن امام حسین معرفی کن به جوانا، هستم جدی به عشق بفهمید آفرین. حالا ما چجوری معرفی بکنیم که اون جنبه همزادپنداری شاید بشه، یعنی مثلا در یه نوجوان از مثلا مراقبته مرحوم مثلا میرزاعلی های قاضی رحمت الله علیه شروع کنی؟ نه، از شنگول بودن شهید همت تو نوجوانی زبانی شروع کنی تا او احساس بکنه من با فرد من محمد ابراهیم همت در نوجوانی زبانی خیلی فرقی نمی کنم. از شهید آوینی شروع کنید، یعنی کافای روشن فکرینا رو من همه رو رفتم بعد رسیدم به اینجا، از اونجا شروع، این هنر من شما حسن جهده به عشق ما رو چی گریه میکنی تو مرسه ما درد داری؟ راست شو بگم؟ آره راستش اینه که ما میریم تو عزاداری، بعد این مبدأ میخونه سخنران رو میگه برای امام حسین رو گرفتن و مثلا حضرت اومد عرقش رو پاک بکنه، تیر زدن خورد به سینه حضرت، بعد میگه درد داره تیر به سینه میخوره گریه میکنی. من لب به شو بگم، شما برای جسم قطعه شده از عبدالله گریه میکنی، این عجز داره؟ آره. خب بچه را انتقاد میکنی چون میخوام با کلاس چیکو میدونی آدم با کلاس برای چی گریه میکنن؟ برای این که اول علی عبدالله رو میگیم میره بالا همه مبهوت او میشیم، همه عاشق و شیدا و دلباخته او میشیم. بعد ما میگن این آقایی که خیلی خیلی به دلباخته شدی و من عاشق شدی و داری میمیری براش، یه موثرش کم شد. بعد تو چجوری گریه میکنی؟ الان فرضت هم یه آدم حسابی رو در چشم شما بزرگ بکنن، یه آدمی که برای او احترام زیادی قائلی، کوچکترین لطمه به او وارد بشه، لطمه ای که به او در عین اقتدار وارد شده، چجوری میریزید به هم؟ برای مطمئن اینجوری گریه کرد. لبش رو بگم، باید بر روح مقتدر مظلوم ابا عبدالله گریست، نه بر جسم قطعه شده ابا عبدالله. فرقش اینه که وقتی شما برای جسم قطعه شده گریه میکنی، از هیئت که میای بیرون احساس میکنی که چقدر واقعا ظلم زیاد و امام حسین رو زدن، چقدر بدنش رسمه و دست مثلا اینجور شد، چشم اینجور شد کنن. احساس که من دست داری یه افسردگی، یه ناراحتی، یه احساس ناامیدی ناشی از حاکمیت ظلم در حدی که نوه پیامبر را چنین میکنن. اما وقتی مقتدر مظلوم تو چشمت خوب جا گرفت، امام حسین با این عظمت این آره. بعد این امام حسین گفتن که تو خارجی هستی، امام حسین گفتن خارجی آره، دیگه اصلا نیاز نیست تو روزه بخونن. خدا حفظ کنه آل فاطمیا رو. میفهمیدن که به سخنرانی کردن سال 81 یا 2 شهادت حضرت زهرا خانم علیها 75 بود، از تلویزیون من داشتم میدیدم. فهمیدن که بله سخنرانی تموم شد، من یک روزه جمعه بخونم. گفتن بله حضرت زهرا خانم علیها میرفتن در بیت الاحزان و بعد میومدن قبرستان احد، اونجا چند دقیقه زیر یه درختی بود، تو سایه درخت میشستن و برای حمزه سلام الله علیه و دیگران یه چیزی میخوندن، حمد و سوره میخوندن و فاتحه میخوندن برمیگشتن. بعد وضع فاطمیا این بود، من در تاریخ دیدم که اینا اون درخت هم قصد کردن. بقیهش هم یعنی انقدر مردم دنی بودن که دیدن اون درخت سایش بالا سر از درخت، درخت رو قصد کردن. جمعیت زار میزد. چرا؟ چون قبلش حضرت زهرا رو برده بالا. حالا میگه درخت رو سر این سایه مینداخته رو اینا در نتابیدن. تو نابود میشه، چقدر آدم باید پس باشه. این درخت یه سایه ای داشت بالا سر کی؟ بالا سر این آدم بزرگ. در چی درخت رو قد میکنی؟ آدمه رو ببر بالا، بعد مردم بگو یه دونه از سرش کم شده، ببین چی کار میکنن. بعد این وقت میفهمید چرا امام صادق علیه السلام میگه نام علی عبدالله سه بار بیاد شیعه اشکش شاری میشه، سه بار. امام نشست بالا، آقای کوثری فهمید که السلام علیک یا ابا عبدالله، امام دستمان میذاره صورت، شونه ها اینجوری میلرزه. باز روزه نخونده که، اصلا میخواد روزه بخونه، چون امام میدونه که اون مقتدر مظلوم رو الان میخوان بگن که یه موثرش کم شده، دیگه نمیتونه تحمل کنه. تازه هی اون روزه رو تو لفافه بخونه که یه موقع اتفاقی برای امام، چون اگه یه ذره به جلوتر یه بره اون قالب صحیح میکنه. من میگم خب چرا مثلا اینقدر روزه های وحشت نمیخوان؟ من احساس پیدا نمیکنم، چون من نمیدونم برای چی دارم گریه میکنم. من فکر میکنم دارم برای یه آدمی که اونو گرفتن کلی به جسمش مثلا لطمه زدن، تیر زدن، شمشیر زدن. خب من نزدن، زدن، اما من برای این گریه نمیکنم، چون جسم خب تمام شد. من برای این گریه میکنم که عجب آدمی رو چه برخورد باش کردن. من برای این دارم گریه میکنم. فرق این گریه با گریه اول و بروندادش چیه؟ بروندادش اینه وقتی اینجوری گریه میکنی، اولی که میخوای گریه بکنی نابودی، سرت پایین، دومی رو نشستی سینت میخواد پارش گریه میکنی. خب دستی گرفتی به سرت، از صورتت اشک داره میریزه ولی گردنتو کج نمیکنی. ای خدا، اینجوری گریه میکنی. این گریه رو میبینی چی به تو میده؟ وقتی میای بیرون نوع نگاهت به عالم هم عوض شده. خب یه مقتدر مظلوم و دستاتو فشار میدی گریه میکنی. تو حالت اول اینجوری گریه نمیکنی. من همش برای این گریه میکنم. سرم بالاست. من با امام حسین این کارو کردم. اصلا روزه رو دیگه گوش نمیکنم. من فقط توی فکرم که به چه آدم بزرگی چه بی احترامی کردم. برای این گریه میکنم. لذا اگر همین روزه رو برای یکی دیگه بخونم من اینقدر گریه نمیکنم. اما نفر اول اگه بخونم هم گریه میکنه. فرض بفرمایید برای کسی که در گت گریه میکنه بگن آقا یک کسی مثلا بنده خدا که خیابون داشته میرفت گرفتن این کارا باشه همونقدر گریه میکنه چون جس با جس فرق نمیکنه. اما دیگه من بگن با یه آدم دیگه که آدم بزرگوار که فرض بکنم بزرگ آدم معمولی این کارا رو کردن اینقدر سینم فشار نمیاد به عشق جهت بدیم شاید مثالی بالا به این میشه خوششم میخوره که بله اینا عشق رو تضعیف کردن. در مورد چی حرف میزنی؟ در این داره آخر سخنرانی هست بلند بلند گریه میکنه بلند بلند روزه میکنه یه چیز بگو بکسته بول آقا چرا میخوایی بزنی؟ عشق باید درد بشیشی چرا؟ چون بالاترین درجه احساسات هر انسان عشق اوست نباید مفخذ بشه باید یفتی تو جهتش تا برونداد داشته باشه ولی لیسی که نی آقا از نوی این لیسی پر عشق آقا چی کنی؟ من میخوام تو گریه بکنی خوب که گریه کردی حالا بگم ببین اینو داشته باش تو با این گریه را میفتی نه که با این گریه بشینی نه که تای گریه برای جلسه بیرون میری با اون چیزی قبلش تو فرقی نداری من از یاد آمدم بیرون تازه نگاه میکنم قصه که خانوما دارم میان بیرون که این موقع خانوما از سرشرمی بنده در امان نمانند تا برای چی گریه کردم من الان آه تو وقتی با گریه خود رو وصل کردی به آدمی که بالاتر از این میشه تصور کرد حق تو بیار بالا دیگه این تیپ گناه های چی شایسته تویی که به این آدم گره خوردی و گریه نیست چرا باز اینو میکنم؟ نمیدونم تو گریه کردم ما رفتیم یا همه گریه میکنم ما هم گریه کردیم این ثواب نداره چرا ثواب داره من با تو داشتم در یه سطح دیگه ای بستم ثواب میخواد چرا مثلا یه دو تومن حالا برات نوشتم برو خوش باش از تو خب بیرون اومدی نگاه کردی به این قسمت 100 تومن هم عذاب برات نوشتم بسه بهتر یاد نگی تو بفهم میرسیم که علارت اینه چی هشتم تبیین الگو و روی مبارزه در اسلام ماسیستان در طول مطرح کردن که اسلام چی داره؟ اسلام حالت ایستایی داره اسلام الگوی مبارزه نداره اگر قرار باشه ما دین نام اسلام رو انتخاب بکنی دچار چی؟ محافظه کاری تقیه سکون کنار اومدن با ظلم به اسم مصلحت دچار اینا میشیم ما با توجه به روحیه کمال طلبی انسان اینا ما نمیتونیم با اسلام حرکت رو پیش ببریم تو این کتاب سعید مطلی داره میگه اگه قرار باشه یک دین و آیین ادعا بکنه که مبارزه و روحیه ظلم ستیزی قرار است یک مصداق داشته باشد بلا شک اون مصداق عبدالله رسول الله سلامه شما میگید آدم ها کمال طلب هم کمال به چیه؟ کمال انسانی یه ویژگی از انسانیت بگو که تو عاشورا نباشه یا یه جایی یه نمونه بیار از عاشورا بالاتر باشه بیار یه دونه شما میگید که در عاشورا روی مبارزه طلبی نیست بگو مبارزه طلبی چیه؟ تا من بهت بگم که در عاشورا هست یا نیست یه الگوم فراگیری عاشورا برده بیار فراگیری عاشورا عاشورا مال شیعیانه مال مسلمونا مال دیندارا عاشورا مال انسان ها از کجا میرسیم فراگیری عاشورا الگوی مبارزه ارائه کردیم واقعی نه خیالی الگوی واقعی فراگیر مبارزه اونم عینی من نمونه بهت نشون میدم الگویی برای مبارزه با ظلم که تمام انسانها فارغ از همه گرایشات بتونن بیان سر صفش بشینن تو این نمونه بیار نمونه اگه تو میاری یا قومیه یا نژادیه یا خوبه مذهبیه این مذهبی هم نیست بیان امام حسین انسانیه چون میبینید که وقتی کار از دین رد میشه میگه فکونو احرارم فی دنیا کن. اصلا قواعد اسلامی به کنار، انسان هستی آزاده باشید. آزادی که رفتی به دین نداره که، مگه آدم ها آزاده فقط دین دارن؟ مارکسیستا میگن اسلام الگو نداره، اسلام دین مبارزه نیست. شاینتانی میگن خب ببخشید تعریفشون هم مبارزه از دومتزوزی چیه؟ بعد یه آدم چه کار بکنه جمعی مبارزه با این آدم ها سیدی بیاریم آدم بذاریم کنار هم دیگه. به جهت تنوع، به جهت فرد، به جهت اوج، مثل این کجا داریم ما؟ نو تشریح تأثیر بزرگواری و شخصیت یابی جامعه. گاهی اوقات جامعه به دلایل متعددی دچار بی‌شخصیتی میشه. مثلا دقت کرده باشید در وقتی تو مسابقات ورزشی ما اینو میبینیم، میگن این تیم شخصیت قهرمانی نداره. یعنی چی؟ نه آفرین، خودشو باور، یعنی خودش به خودش قهرمانی. این آقا شما اومدید، ما اومدیم برای نایب قهرمانی از اول مسابقات دیگه. خب برای قهرمانی مثل این دوره ای که این آقای رضازاده و سلیمی اینا تو مسابقات سنگیلز و برزبرداری میرفتن، همه برای مقام دوم مبارزه میکردن، چون میدونستن که مقام اول از قبل تعیین دیگه. با وجود مثلا حسین رضازاده یا بهداد سلیمی طبیعتا اینا اولا، بریم برای دومی تلاش بکنیم. شخصیت قهرمانی نداره این تیم، اون هویتی که باید باشد تا او به سرمنزل مقصود برسد نیست. بیایم سراغ جامعه اسلامی. جامعه اسلامی قبل از امام حسین علیه السلام دچار یه افتی میشه. چه افتی؟ افت ناشی از اتفاقی که در جریان صلح امام مصطفی علیه السلام افتاد و بعد 20 سال حاکمیت معاویه منافق و جامعه اسلامی. یه چه این افتی ایجاد شد، جامعه شخصیت خوش از دست داده. حالا نکته اینه، کی میتونه این جامعه رو بیدار بکنه؟ یه آدم بزرگ؟ نخه، یه آدم بزرگوار. هر آدم بزرگواری، یعنی هر بزرگواری هم جای امام حسین بود مثلا افراد دیگری بودن، نخه، یه بزرگواری میخواییم با ویژگی‌های قبلی که رویه مبارزه‌طلبی چجوری باشه، واقعیتش چجوری باشه، نظامی که او در این حرکت میبینه که سیرش رو خواهیم در اما سنسان ها از مکه، از مدینه چجوری خارج میشه، از مکه کی خارج میشه، چجوری و بلکه اینجوری خارج میشه، بلکه این بود خارج میشه، با کیا میاد، کی میگه عبارت امام سنسان ها، چرا اینجوری، چرا عزت بده این هست اون حرف رو نگفته، چرا مثلا اون اثر نظر نکرد. این جمله ای که الان ما از امام سنسان میشنیم پشتش حساب و کتابیه. مثلا الان میگه که مثلی لا یبایع مثله، چرا نمیگه انا لم ابایع یزید؟ چرا اینجوری میگه؟ چرا اون جایی که تو مدینه در حالی که در خطره ملاحظه نمی کنه میگه و علی الاسلام السلام اقد بلیت الامه در رائم، چرا اینجوری میگه؟ این بزرگوار با این ویژگی ها میتونه جامعه رو دچار شخصیت بکنه. چجوری؟ مفصلش تو بحثا میگیم، اینجا همینقدر اشاره بکنیم. جامعه ای که یه گروهش را میفتن میان امام حسین علیه السلام رو با اون وضعیت شهید میکنن، یه گروه دیگه استقبال میکنن از سرها و کاروان، یه گروهی هم سکوت میکنن. همین جامعه مدتی نگذشته اول قیام طبابین را میفته، بعد قیام مختار، با کی؟ با همین جامعه، و بعد جریان حربه واقعه در مدینه. همین جامعه امام حسین علیه السلام کاری که کسی مفصفه توی بحثا بهش انشاءالله خواهیم اشاره کرد، کاری که میکنه این جامعه بی‌شخصیت بی‌هویت تسلیم شده رو تبدیل به جامعه ای میکنه که از کاری که خودش کرده برمیگرده. این تأثیر بزرگواری بر شخصیت جامعه. و دهم، استفاده فکری از عاشورا. در جریان راه افتادن انقلاب اسلامی و حرکت حضرت امام رحمت الله علیه، یه عده‌ای قائل به این بودن که در مقابل شاه و رفتارهای او باید چه کرد؟ باید تقیه کرد. امام می‌فهمند که تقیه برای چیه؟ تقیه می‌کنیم که چی افت بشه؟ اصل دین. حالا اگر اصل دین به خطر افتاد، اون وقتی شما برای چی تقیه می‌کنیم؟ اگه تغییر بکنی دیگه معلوم این تغییر نیست. میخوای نخیر، اولا امام زمانی که شروع کردن آیه بریزی در دنیا رفته بودن حضرت از سیما، یه دوم این که کاری که شاه بعد از آیه بروجردی کرد با قبلش فرق میکنه. شاه از سیما 20 سیما تایفه بچه هست دیگه، آیه بروجردی جا افتاده، هرچی من جلوتر آیه بروجردی مجرد عامه پیدا میکنه. شاه احساس میکنه فعلا پای نباید کرد، میان تا میرسیم به 1339 آیه بروجردی از دنیا میرن. شاه 19 سال حکومت کرده، به نظر خودش به یه تجربه و جایگاهی رسیده. آیت الله بروجردی مرجع عامه رفته، به نظر او الان امامت هم آیت الله گوی پایگانی، آیات اعظام عراقی، مرعشی، شریعت مداری، اون و آیت الله خویی، آیت الله حکیم، آیت الله شاهرودی پخش میشه. پیام تسلیت رو میده با آیت الله شاهرودی، با آیت الله حکیم در عراق. شاه با این محاسبات توی ایران شروع میکنه به جریان انقلاب سفید و لایه انجمن حیات ولایتی و کاپیتولاسیون و چیزای دیگه، اون قسم خوردن به قرآن رو بردارن این چیزا. کاری که شاه میکنه بهانه رو دست امام میده، اگرچه تفاوت منظر امام و آیت الله بروجردی قابل انکار نیست. اون موقع که امام شروع میکنه بعد از اینا با تغییر بکنی، جمله کلیدی امام اینه، میفرمایم که در مهام امور، مهام یعنی چی؟ امور مهمه، جمع چیه مهام؟ مهم. در مهام امور تغییر جایز نیست، در امور مهمه تغییر جایز. شما تغییر میکنی که اصل دین است، بگم خواهد دیگه در خطره که بچی رو تغییر میکنی. امام میگه الان تغییر جایز نیست، تغییر جایز که نباید چیکار کرد؟ باید قیام کرد. و اونجاست که اختلاف مبنای امام با دیگران معلوم میشه. استفاده که امام از عاشورا میکنه و بعد شهید مطهری این رو در بحث امر به از منکر داره و میاره چیه؟ در جریان امر به معروف دو شرط کلیدی تر احتمال تأثیر و عدم مفسده. خب این احتمال تأثیر و عدم مفسده در همه معروف و منکرها و همه حالات ساری جاری هم؟ نه. کجا دستیس میخورن؟ اگر جایی، خب نمسته بزرگتر میدون ضررش رو قبول میکنی، اگر اصل دین در خطر قرار بگیره امر به معروف دیگه شرط نداره، نه از میکرد شرط نداره. خب نه ما را میخوام از دین حمایت بکنی، ممکنه ما رو بکشن، خانواده ما رو بکشن، اونا رو به اسارت ببرن. اگر اصل به دین در خطر قرار گرفت عدم مفسده دیگه معنا ندارد. چرا؟ چون هیچ مفسدهی بالاتر از خطر برای دین نیست. امام دیگه امام حسین علیه السلام قیام کرد، مفسده داشت ندارد، ظاهرا اینه که 70 نفر شهید میشن، 70 زن و بچه هم میرن به اسیری، اونم با اون کلی از اون زن و بچه هم چرا شهید میشن؟ سوال، خب این الان مفسده نیست؟ چرا مفسده هست؟ خب پس امام حسین شرایط تعمالا رعایت نکرده. وقتی اصل دین در خطر باشد مفسده نداریم. آفرین. تشخیص با چیه؟ امام میفرماید که الان شاه دنبال چیه؟ دنبال ازاله اصل دینه. واقعا بوده؟ تاریخو بخونید، اگر عمر باقی بود تو سطح 4 میرسیم به کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران، بحث میکنیم که برنامه پهلوی دوم در چی تاریخ رو عوض کردن. تاریخ رو میدونیم که عوض کردن دیگه، تاریخ شاهنشاهی شد 2500 1300 حالا 2500 و کجا آغاز شده اون سوالی که جواب داده نشده. گفتن 1320 که پهلوی دوم اومده میشه سر 2500 سال، از اون موقع شناسه ها برامز اون بود، توفیق بسیم در اون موقع جناسه من از اون شیر و شمشیر و از اینا بود، شیر و خورشید بود، شیر و خورشید. حالا شما میگی بهتر از من میدونی. آره همین چیزا بود، این چیزی مدرک معتبر بسیم از من اون از ما گرفتن، از این همین الله و اینا دادن. عرض کنم که تولد بود 2535 با اون مبنای اونجا زده بودن برای همون نظام. برای چی تاریخ عوض شد؟ سوال، بعد تاریخ قرار بود چی عوض بشه؟ بعضی از اساتیدی که هستم قرار بود دین رسمی کشور چی بشه، زبان چی بشه. خب این حرکت رو امام فهمید. امام گفت من فهمیدم که حرکت محمد رضا از این که میگه دیگه برای نماینده مجلس قسم با قرآن خوردن الزامی نیست، بچه‌ها واسه قسم بخورن هر کتابی، این علتی است که به و په و ته و سه هم داره. امام اینو فهمید، گفت من وای نیستم. و بعد درش شد آقا منو بکشن، منو بکشن. آقا فقط امام واسه نخه مراجع داخلی خارجی، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خویی رو، در جریان فیضیه نامه ای که آیت الله خویی می‌نویسن میگن ای کاش خون من در این مسیر ریخته می‌شد. همین آیت الله خویی که خیلی به خاطر جهل و نادانی نبنه ایشون موفق نبودن. آقا زندگی نامه آیت الله خویی رو خوندید؟ دو تا کتاب ایشون رو دیدید؟ نام ببری علاقه من بودید سیره سیاسی آیت الله خویی رو ببینید. کتاب آقای مالکی نامه نوشته. بعد این آیت الله خویی کی بوده و چی بوده؟ ایشون سر جان فیضیه میگه ای کاش من خون نوابل خودم رو فدای این جریان می‌کردم. ما کار خودمونو بکنیم. یه تفسیر با امام حسین علیه السلام ظاهرا شهادت خودش چه تفسیری داشت؟ همین. هیچ اصلا امام حسین با من شما فرق نمی‌کنه. معنی 150 تا 200 امام حسین اینجا. خب یعنی چی فرق می‌کنه؟ دین در خطر قرار گرفته. شما خونتو فدا کن، جونتو بده. خب چه تفسیری می‌خواد؟ چه کار داری به تفسیر؟ شما جونتو فدا کن. اگر نگاه همه در زمان به خطر افتادن از دین این باشد که جانمان را فدا بکنی، مسئولیت تأثیر دیگه با ما نیست. همونطور که کسی اگر وایس با ما نازه دیگه نگاه بکنه به کربلا، امام حسین اومد کربلا، خب کشته شد. تأثیر نداره. به قول اون نادانا که میگن امام حسین چی شد؟ نسله شد علیه عزب الله. اون که شد سن بچه‌ش هم که برده. آن کار بود خب ظاهرش اینه دیگه. ما موظف دین نیستیم که فکر بکنیم بعدش چی میشه. ما موظفیم اصل دین در خطا گرفت با تمام وجود بریم تو قلب دشمن. آخ خون ما ریخته شد، تو که این کاری نداشته باش، خونت و جونت رو بده بقیش با من خدا. ما اینجا امام این استفاده را کرد در انقلاب اسلامی رو بر این پایه فقهی استوار کرد. در الله همون موقع به امام میگفتن آقا مسئولیت خونهایی که ریخته شده با کیه؟ این خونایی که الان داره ریخته میشه و آخر شاه آدم میکشه اینا خون، چون ببینید فقها در خون به شدت اهل احتیاطن، احتیاط در دماغ، مثلا راحت حکم قتل ندیم، اعدام ندیم، تو حدود ذره ای شوکه بشه حد اجرا نکنیم. آقا خونایی که داره ریخته کی پاسخگوئه؟ امام میگه من پاسخگوئم، چون اصل دین در خطره. استفاده فقهی از عاشورات بفهمید. اول این که من نگفتم بزرگوار باید قیام بکنه، گفتم شخصیت یابی به جامعه اسلامی رو یه بزرگوار میتونه انجام بده، شخصیت دهی رو. اما سوال اینه اگه همین الان یه اتفاق برای دین افتاد، یه بزرگواری هم حرکت کرد، ماها به عنوان غیر بزرگوار یا ملازمین بزرگوار باید حرکت بکنیم؟ یعنی یا بگیم ما بزرگوار نیستیم، وظیفه نداریم؟ همه شهدای کربلا در صف امام حسین بودن؟ نه. بالا پایین داره؟ بله. تو دفاع مقدس 8 یکی بودن؟ نه. ما موظفیم اگر اصل دین به خطر افتاد حرکت بکنیم. حالا اگر ما بزرگوار بودیم امکان حرکت دادن جامعه رو داریم، از اون جهت طبیعی امام حسینیم. اگر بزرگوار نبودیم از این جهت که خونمون رو برای دین دادیم شکل امام حسین، رو همه ما در دادن خون که میتونیم شبیه امام حسین باشیم که؟ پس باز ما امام حسین هستیم. پس هیچ وقت نگید امام کجا ما کجا. در کی؟ در زمانی که قرار است ما حرکت بکنیم. اما در این که شأن اونا، جایگاه اونا، قایت اونها، ما کجا؟ واقعا ما کجا؟ غلام رده هفتم اونا کجا؟ من کجا؟ قنبر امام علی کجا؟ تموم. این را از این جهت بید. ولی از اون طرف نگید که اونا کجا ما کجا. آقا این رفتار امام باقر است. امام باقر کجا ما کجا؟ امام باقر انجام دادی که من و شما انجام بدید. ولی اینا میشن ائمه چی؟ تاکشهی. واقعا لذت میبرن. 12 تا امام میشستن یکی از این گلچه هست. ما امام ها رو برای چاخچه نمیخوایم، امام ها رو برای همینجا. آقا چیکار بکنم؟ پس این رو با هم دیگه انجام بدیم. الان اینا رو مثلا بریزیم با هم، با هم انجام بدیم. یعنی دقیقا ببینم امام اینجا چیکار کرده، من همون کار رو تقریب بکنم. این جمله اونا کجا ما کجا خیلی جمله دو پهلوی. خب بفهم نه امروز اگه اشکال نداره چون امروز معروف هم به وقت اجابه افاق نیرسیم، اما اصل این که داریم میگیم یعنی که یک کسی اومده میگه من میخواهم این را از صفحه زندگی بشر پاک کنم. حالا اگر ما این رو احراز کردیم، حالا من شما سوال میکنم، اینهایی که حجابشون مثل شما نیست، اینها دنبال اینن که اصل دین را از بین ببرن؟ من و اجازه بفرمایید ما برای این ادعا رو داشته باشیم طبیعتا باید بگیم که رفتارهای اینا چه رفتارهاییست، آیا رفتارهای اینا بوی اینو میشیم هست از این از بین ببرن؟ اگه میخواد ببره پس که شبای محرم خودش اومده دست مثلا پسر و دخترش هم گرفته آورده، شاید مثلا دخترش هم اجازه نداره ولی با هم اومدن اجازه کنار من و شما بیشتر از من و شما گریه نکنی کمتر هم گریه نمی کنه. پس این جمع همه رو نمیگم، خیلی هاشونو میگم، بسیار از اونهایی که زاویه پیدا کردن با پوشش و حجاب اسلامی نه دین ستیزن نه دین گریزن، جاهلن. نه همه جاهل فاطمه میگیم ای نادون جاهل، نه جاهلن یعنی ناآگاهن. نه اگر ما حتی یک نفر از ما تو کل جامعه فرض کنم توی جامعه همه غرق در گناه باشن، یه نفر امر و نهی بکنه، خدا به واسطه اون یه نفر عذاب نازل نمی کنه، به امر و نهی میرسی. کی سار کرد؟ به امر و نهی میرسی. بیافتیم تو خیابون کاریکاتوری کردن موضوع خوب و تو اون شانتاج من خودم متخصصم، بیافتیم تو خیابون یه نظر سار از این خواهر این طبعا مد نظر نیستش. خب بفهمید اتفاقا ما از عاشورا درس میگیم که فقط حرف امام رو گوش نکنید، چون اگر مردم قبل از اومدن امام به مسلم که نماینده امام بود توجه میکردن، امام مسلم اونجور پیش اولا بسیار خوب. پس این که میگن ما فقط به حرف امام رو گوش بکنیم، مراقب باشید حرف دیگه نخوان بزنن که تا امام رو نیمده امام زمان بیاد در ما برای خوب گوش میکنیم. اگر ما عاشورا و جریان عاشورا رو تحلیل بکنیم، فرستادن مسلم یه پیغام داره که تا امام نیامده باید گوش به حرف نایب امام داد. همینجوره ناخه بله ما نگه میکنیم آقای امام زمان شما نیستی که قیام کنه، میگه که ربات حدیث نا اینا ولی یه آدم سنگولی را بیفته، خب را بیفته برو جیغ جیغ کن. مروان که مثلا وقتی آیت الله کاشانی نامه می‌نویسه به دکتر مصدق میگه مراقبت کن فلانه، مصدق جهل درش میداره میگه بنده مستظهر به پشتیبانی ملت ایران هستم. خب دیدیم ملت ایران چجوری گذاشت، اون که میبینه اومدن به خاطر اینکه آقای آیت الله کاشانی با کفن اومد، مردم احساس کردن که دین پشت جریان اومدن تو میدون. آیت الله کاشانی زدی کنار، چند نفر باید همراهی کردن، یک کودتا شد خرده کردن بیرون تمام شده رفت. لذا اینکه کی قراره اون تشخیص رو بده و این حرکت رو سازماندهی بکنه، قطعا باید یه اتصالی با اون جریان داشته باشه. این اتصال در زمان غیبت دست فقها هست. یه نفر دیگه هم سوال داشت بفهم. خب امام احساس کرد اصل دین در خطره. خب حالا اصل دین در خطره چه بحث یار پیش میاد یا پیش نمیاد؟ امام حسین علیه السلام سوال، اگه به جای 72 تا دو تا یار داشت چون که بازم قیام میکرد، چون اصل دین در... ولی زمان امام حسین اصل دین در خطر نبود. یزید ببینی، یزید اومد گفت آقا بحث دیپلماتیک بزنید که ما یه چیزی خوب داره یزید. یزید دیپلماتیک رفتار نمیکنه، اینجوریه میگه آقا فیلم های بابام بکنه لبه بد خواهشون پیغمبر مسخره بود آقا این آقای فلان میخواست حکومت بکنه، اومد با ما پیغمبریم و جریان را این هم از بازی بوده. لعبت هاشون بل ملک و لا لا خبرون جا و لا وحی و نظر، جبریل که نشنده وحی خوشه، این هم میخواستم حکومت بکنم، بودم با آنه حکومتم چی باشه؟ یه نبوت و یه کتاب را اندازیم قاضی آجی مکه. قاضی این بوده، یعنی اینجوری اومد، نه قبل از کسی اینجوری اومد نه بعدش. شاه اومد گفت آقا قرآن بره کنار. امام شامش تیز بود، مشکوترم بلعیده بود امام. امام یه نوجوونه از قم را میفته هلک هلک میاد تهران، میره تو مدرسه بالا آروم میشینه، اینجوری نگاه میکنه به محروم مدرس، حرفاشو گوش میکنه، بلند میشه دوباره هلک هلک میره قم. امام وقتی جریان مصدق اتفاق میفته میره پیش آیت الله کاشانی. این بشر با من اصلا با امام کار ندارم، من با آقای سید روح الله کار دارم. آقای سید روح الله به جهت آسیب شناسی تاریخی جنبش های مردم ایران یه مجتهد تاریخی سیاسیه، مجتهد جامعه شناسی. اینا رو دیده وقتی میاد سر کار داره شاه هم نگاه میکنه، بعد یه باری میبینه برخلاف قاجاریه و حتی رضا شاه، رضا شاه تو اون فضای بگیر بدن از یه جای جلوتر نرفت، یعنی رضا شاه نیومد اصل قسم به قرآن رو حذف بکنه. خب رفت سراغ منع حجاب. امام نگاه میکنه، مقایسه میکنه، شاه رو هم میبینه، موقعیت خودش هم میبینه، اینجا حرکت میکنه. و بعد وقتی ما نگاه میکنیم به اسناد تاریخی نگاه میبینیم که حذف قرآن از قسم نمایندگان بلا شک علفی بوده که نه تا یه تا حروف مشدد بعدیش اینا دیده بودن، دین رسمی، زبان رسمی، تاریخ، همه اینا قبلا طراحی شده بود. فقط کاری که کردن گفتن آقا اینا گاماست، گاماست اول این فسته. بعد شاید این کنید این که هویدا رو میارن و بعد اینجوری بهاییزه میشه بدنه حاکمیت، اتفاقیه. یعنی مثلا ما نگاه میکنیم یعنی سه نفر به درد مثلا وزارت فلان میخوان دردیسی که به حساس نوست سر شما بیا، مطلقا اینطور نیست. نگاه نمیکنیم کیا به درد وزارت میخوان، بهایی ها کیا، اینا دور از جون. خب کدومتون به درد کشاورزی کدوم برای داد ساله دیدی هسته دو بشه وزیر کشاورزی، اصل بهاییت. بعد حالا چی تخصصی هم داشتش نداشت خیلی مهم نیست، همونطور که میرسیم میبینید یه ویولونزن توی کاباره سوسن خیابون شاهآباد یاد میشه وزیر فرهنگ کشور. خب ارتباط سرویس سالاری دیگه، دیولون با فرهنگ اینو ارتباط دارن. مهم چیه؟ مهم بهاییته، نه اینکه فرد حالا تخصصش یه ما بین چهار تا آدم به اما اینو اول میفهمه، چون میفهمه میگه اصل دین در خطر، از اینجا نواز بریم جلوتر. این یکی از سوالی که اینجا بهش جواب میدیم، میگیم به نظر شما کافر بدتر یا منافق، بعد حکومت کفر بدتر یا حکومت نفاق؟ این دوتا رو مشخصا تو بحثی عزیز بهش میرسیم. ما توی این پنج جلسه میخواییم در مورد چی بحث بکنیم؟ این چارچوبی که الان میبینید چارچوب کلی بحثه، اگر میخواد اینو یادداشت کنید که نقشه راه این پنج جلسه رو داشته باشید. هر چی ما توی این پنج جلسه میگیم ریز ریز جلوی اینا میاد، ولی نقشه کلیه. از اینجا شروع میکنیم. بفهم نه دیگه، این ساعتی که الان درش هستیم و چهار جلسه دیگه، یعنی هشتا دو ساعت. ائمه علیهم السلام به ما میگن برای امام حسین علیه السلام چی؟ عزاداری کنید. سوال، دو تا سوال مطرح میشه، همه حرفا در پاسخ به این دو سواله. یک، چرا باید عزاداری کنیم و چرا حضرت شهید شدن که حالا لازم باشه ما برای ایشون عزاداری کنیم؟ در پاسخ به این دو سوال سوالات جزئی تری مطرح میشه. چرا باید عزاداری بکنیم؟ بعد چی باید عزاداری بکنیم؟ چرا شادی نکنیم؟ مگه امام حسین شهید نشده؟ چرا؟ مگه شهدا به مقام فوز و رستگاری نمیرسن؟ خب باید شادی کنیم. حالا نه باید عزاداری کنیم. خیلی خوب. چرا دائمی دیگه 10 سال 20 سال 50 سال دست دیگه؟ 1300 خورده تا گذشته هر سال از بازار بیشتر. چرا اینقدر عزاداری؟ چرا دائمی؟ دو، اصلا برای کی امام حسین شهید شد؟ چه اتفاقی افتاد که او شهید شد تا حالا ما برای این شهید عزاداری بکنید. چرا شهید شد؟ چون قیام کرد. سوال، اولا چه وضعی پیش اومد که امام حسین مجبور شد قیام کنه؟ دو، ماهیت این قیام چیست؟ یعنی چه جور قیام کرد؟ این که چه وضعی پیش اومد که قیام ضرورت یافت، بحث مفصلی سیخ شاهاشو میگیم. ماهیت این قیام بر حسب علل داخلی و علل خارجی، این قیام خودش به ماه و قیام چه علل و ویژگی ها و اجزایی دارد، به جهت تأثیر و تأثیرات بیرونی چه عواملی بر او اثر میگذارن و تأثیر و تأثیر متقابل پیدا میکنن. بر حسب علل خارجی که مفصلتر و بحث پروپیمونتری داره، این قیام امام حسین علیه السلام یک قیام انفجاری بود، یعنی حضرت یه باری توی شرایطی واقع شد مجبور شد قیام بکنه، یا آگاهانه بود. میگیم آگاهانه بود، ابعادش چیه؟ یه بعد تدافعی داشت، یه بعد تهاجمی. بعد تدافعی سلبی و ایجابی داره و بعد تهاجمی هم عملی و نظری. این کل بحثیه که ما تا انتهای کتاب حماسه حسینی هر چی میگیم تو این چارچوب قرار میگیره. ولی خب هر کدوم از اینا کلی جلوش دوباره شاخه‌های مختلف داره. نقشه راه یاد دست تمامه که بس گم نشد دستتون در نره. بده کردید اینو؟ بفهم. توی این کتاب نه، ولی تو تحقیقات اشاره میکنیم، چون بعضی از اون عدد و رقمایی که گفتن مثلا شهید متعهد در مورد امام حسین دیگه، من حساب کردم که اگر امام حسین همینجوری شمشیرش بدون توقف حرکت میکرده باشه، روز عاشورا باید بشه چند ساعت؟ 70 خورده ساعت. باید همینجوری زده باشه، هر ضربه یه نفر کشته باشه. چرا این اتفاق میفته؟ چون طرف عظمت حضرت ابوالفضل در چی میبینه؟ در زور بازو. بعد بریم سراغ شعرهایی که گفته میشه، که به قول آقا میفرمایند که این که میگید چه چشم و فلان، خیلی هستن تو دنیا که چشماشون از اولفرد چشمای قشنگتری، ولی ویژگی از اولفرد که قشنگی چشماش نبوده. چی بوده؟ اون رو بحث بکنیم. که مثلا یه وقتی این آقای کریمی شعر خونده بود، الله اکبر چه دست و بازوی، الله اکبر چه چشم ابروی. بعد شعر ادامه داشت، اینو گرفته بودن، الله اکبر چه دست و بازویی، الله اکبر چه دور بازویی، الله اکبر چه پشت بازویی. همه اینا عبارت این بدنسازی و ایناست، پرداش اندامه. چون از طرفت اینقدر بازو داشته، چون از بازوی سیلوستر سالانو نمیدونم جان کلود وندام و آرنولد شوازینگر بزرگتر بوده. آقا مثلا آرنولد بازوش اینقدر از طرفت بگن کم تفشه، نه نه از طرفت بازوی از اینم گلدتر بوده. آقا از طرفت مثلا به بزرگی بازوش از طرفت شده. یا اون حرفای خنده‌داری که یارو میگه از طرفت اومد یه نفر گرفت پرد کرد آسمون، دومی اومد اونو انداخت، سومی تا 80 تا، 80 می که انداخت اولی از آسمون اومد حضرت تو اول زد اونو دو تیک کرد، بعد دومی. شما با توجه به قانون جاذبه حساب کنید، اگر فرض کنیم 80 تا واسه از اول همینجوری اینجوری بندازه بالا، اولی رو چقدر بندازی بالا که تا 79 تا رو میندازی اون پایین نیاد؟ بعد اینجوری میگه قربون اسمشم از تعبول فرض، بابا قربون زیر بازی از دفعه زیر میخواد بری قربون این بذار که رحم الله امی العباس کانه نافذه. کسی نمیدونه که چشم از تعبول فرض قربون این بشه لاغل. بله حضرت تعبول فرض زور بازوی حضرت، حالا عیبی نداره، مثلا بعد خیلی هم شایسته است بعدش کاره ما از طرفت مدد بگیرن از امیر المؤمنین، اما آقا به پیر به پیغمبر امیرالمومنین به خاطر بازوش امیرالمومنین نشده. بله او هم تأثیر داشته، اما امیرالمومنین یه جایی ذخیره کرده که بعد بازوش اینجوری میتونه کار بکنه. بله مثلا حساب بکنن در میان اعراب همه رفتن در قلعه خبر بکنن، نشد. بعد پیغمبر رفت بحثه گفت بازو تأثیر بزرگتره، کار کار خودته، دست بازو نبود، چون اون درو 40 نفر بازو بسته میکردن، 40 تا بازوی انقدیر هم گوهنده دارید اینقدر بازو میشه. از بعدی بگید مثلا مگه چقدر بوده قد و اندازه. این اصلا مال چیه؟ مال اینه که جسم موضوعیت. بعد کسی نگاهش اینه، برای چی هم گریه میکنه؟ برای جسم حضرت عبدالفرد گریه میکنه، نه برای روح. یعنی شما روح حضرت عبدالفرد دو دیگه اصلا نیازی برای جسم نگی. روح حضرت عبدالفرد کی بوده؟ حضرت عبدالفرد کسی بوده که مثلا به امام حسین میگفته یا مولاج، یه روزه میخواد شو کنی برادر برادر میگه یا مولاج. بعد خب آقا یا مولای میگفته، یکم قصه گرفته، بعد بالا یه جا مثلا گفته یا اخا مثلا، هم بعد روزه نمیخوا. این همجوری میدونی مثل چیه؟ مثل اینی که انسان کتاب رو برداره داستان زندگی اینا رو بخونه، داستان زندگی میخونی بعد چیک چیک اشک بیفته رو کتاب. یعنی وقتی نگاه میکنی چه موجوداتی و چه رفتارایی، چه از دفت با این عظمت به ما حسین که میرسه، بعد زندگی اینا رو بخونی. حضرت عفت مادرش کیه مثلا؟ وقتی ازدواج میکنه با امیر عمو علی سلام، حضرت اسم ام البنین سلام الله علیها فاطمه هستی، پسرش فاطمه میگه آقا ما فاطمه نگید. اصلا روزه میخواد چیکار کنی؟ میگه نه فاطمه نگید چون خدای نازنده اینا. تمام این که ام البنین بلند میشه میاد مثل پروانه دور امام حسین از زینب میگرده، از این روزه بالاتر میخواد؟ اصلا برای این گریه بکن که ما انشاءالله میخوایم به کسایی پیوند بخوریم که وقتی ویژگی های انسانی اونا مطرح میشه سینه ما کشش قلبمونو نداره، قلب ما میخواد سینه رو پاره کنه بیاد بیرون که خدا یا یه آدم تو معرفت و انسانیت و اخلاق و مهربانی به کجا میرسه که با یه کسی ازدواج میکنه دور بچه های اون مثل پروانه میترخه. بعد وقتی بهش خبر میدن چهار تا پسر چای شدن، اصلا خم بعده میگه که حسین چی شده؟ اصلا چه روزه؟ حالا ما ببین، بله وارد شد و شمرو جالسون کسی نیگه از شمرو جالسون، شمرو جالسون هم بگو چون اونم باید باشه که محفوظ بمونه اینا. اما وقتی که به شمرو جالسون مال یه شب عاشورا دسته، مال یه ظهر عاشورا شب اول همش میگه داشتم به جالسون آره صدر شمشیر رو گذاشت امیدوید و من می... این مال یه جا منو قصی القرض نکن، همش امیدوید نگو، یه جور اینو بگو که حضرت عبدالفرد علیه السلام اومد گفتش که آقا برم من یا مولای برم، حضرت گفتن نه برو، مثلا شما سقای منی، تو امید منی. آقا اینو بگو یارو میمیره که امام حسین یه نفر میگه تو امید منی، یارو شاعره شعر گفت، یه بیت شعر گفت، شب خوابی یه مصرع تو شعر گفته که امام حسینم پشتش به حضرت عبدالفرد گرم بود. یه شعر غلطیه که خوابی تو خواهد موزه من هم گفتن درست همینه، من هم پشتم به اول فرد. آقا اینو بگو، بعد اینو بگو برای من قبلش بگو اول فرد کی بوده، بگو ابا عبدالله کی بوده، بعد به امام حسین میگه من پشتم به تو گرمه، بعد بدون مردم میمیرن یا نمیمیرن. حالا این ارجه رو ندارم، این توان رو ندارم، این بیان رو ندارم، این شعر رو ندارم، شروع میکنم از اون بچی قصدابی کردن. بعضی وقتا روزه طرف میخونه، اصلا یه وقت ما صبح تاسوعا بود، یکی از اون وقتا سال 78 بود، جای مراسم بود نزدیک دانشگاه، گفت بیا بریم سر صبح. گفتم چیه؟ من جایی نمیرم معمولا. گفت رفتیم طرف یه روزه خون، من از صبح تاسوعا تا غروب عاشورا هیچ چیزی نتونستم بخورم، نه آب نه غذا. دو روز مثل آدمای من به یه نقطه کور نگاه، هر چی با... یعنی همه رفقا نگران شدن که چی شده، اصلا طرف یه چیزی مطرح که، یعنی شما فرض کنید کربلا رو یه تیکه شما مثلا این بخواد به نظر خودش بولد بکنه، بعد اینم بهش حاشیه بده. خب بله یه سری وحوش سبایی که در تاریخ بشریت سابقه ندارن ریختن اونجا. خیلی خب بابا قلب مردم کنی موقع پاره پاره کنی که، بعد وقتی هم میخوند فقط داد میزدن اونجا، اصلا ایش که دیگه نیست گریه بکنن، چقدر افراد میتونن همراهی بکنن، او هی داد میزنن او هی بدتر میکرد. اومد دیدم اینجوری میگم به هیچ سرم پایین نمیاد، نه حرف میزدم نه میتونم چیزی بخورم. میگم اینا دیگه نگران شو مثلا ببرین دکتر. میگم نه چی شده؟ خب میگم داشتم فکر میکردم. نه میگه چی شد، بگه این چی کار کرد الان، لازم بود مثلا چنین تصویری درست بکنه و شروع کنه سمعی و بصری اون صحنه رو اجرا کردن. این اونجا خدا شد میکردم که آدم هایی که دلشون نازکه یا مثلا برخی از خانوم ها اونجا نبودن ولی میمردن، دلشک میمردن. ما رو باید داریم که شیعه وقت میره کربلا خدا دل او رو آرام میکنه و الا محال شیعه پاش به حرم حسین بره تا زنده برگرده. بعد چون میخواد هزار کلمه 2000 کلمه این برتر از کربلا یک کاری بکنی یارو بمیره مثلا، یک کاری بکنی یارو جون بده اینجا. بله یه موقع ممکنه کسی جونم بده که چه عرضی بالاتر از این و خدا قسمت روزی همه بکنه، ولی این که تو به زور میخوای یک کاری بکنی یارو نابود شه، هر چی دیگه صدای همه گرفته از در جیغ زده بودن، این باز ادامه میداد. خب این الان مدداریه یا سلاخیه؟ خب بیشتر گریه بکنم بیشتر داد بزنم، به قول شهید میکنم میگه حتما اخلاص صابخونه بیشتره. چرا از نظری بکنید؟ بفهمه بفهمه شناخ لازمه اولش آشنایی با زندگی عثمان اول الی آخر. ما امام حسین علیه السلام کامل میشناسیم، مثلا از بعد به تولد روابط او با پدر و مادر و پدر بزرگ در ادامه اینا همه رو میدونیم. من حقیقتا عرض میکنم که به جهت اطلاعات تاریخی مردم ما شاید 95% 95% تاریخ اسلام نمیدونن. اون چیزی که من دیدم همین کلیاته. از کجا اینو میگی؟ از این که بعضا سخنرانی توی جمعهای آدمای مطلع ها، مطلع که میگم یعنی آدمای آگاه تحصیل کرده بسیار که بعضا خیلی داشون هم مثلا خوش مبلغ و سخنران و استاد اینو، تغییری که هیچ چی درک نیستن، یه بحث نامده که مطرح کردم، یه اظهار لطفای عجیب و غریبی که اول احساس کردم مثلا اینا حالا میبینن من مثلا به اونا سن و سالم کمتره میخوان روحیه بدن ما چیز بشیم، بعد میگن نه بعدش اون اتفاقات که میفته خب بله میخواد روحیه بده ولی دیگه به خاطر من سخنرانی فردسه رو کنسل نمیکنه که روحیه به من داد برم تموم شد، میگه آقا فردسه فردسه کنسل شما بیا. حالا کیو کنسل میکنه؟ اون بماند. این مال کیه؟ مال اینی که معلوم سر تحلیل درستی اطلاع درستی یه نفر اینا جمع‌جور کنه در اختیار قرار بده. آقای امام حسین کی بود؟ شخصیت او رو حالا نمونه‌ای را هست من تلاقات دستگاه امام حسین که انقدر تأکید میکنن دستگاه امام حسین دستگاه شید دستگاه نظمه شب نظم امام حسین تا حالا مطالعه کرده. امام حسین آدم خیلی منظمی بوده، بعد خیلی آدم تیزی بوده امام حسین، یعنی آقای حسین ابن علی بسیار آدم زرنگیه، منظور امام حسین نقر آقای حسین ابن علی با امامتش کار میکنه، شخصا آدم بسیار زرنگیه. اصلا خدمتتون بگم پنج شب این سر موضوع سخنرانی عقل دقیق و قلب رقیق ابا عبدالله. امام حسین عقل دقیقی داشت، قلبش رقیق بود ولی عقلش بسیار دقیق. اگر دقیق نبود این پازلی که چید بعد 1600 سال اینجور درخشان نمیدونم بالاخره یه جایش خراب میکردن، تحریف میکردن، دو تا دقاد شدید سری زهرماری قاطیش میکردن. با چه کیاست زرنگی رفتار کرد که هیچی قاطی کار او نشد؟ قدم اول بفرمید من در اون برای لاغره چی در سال میکنید بفرمید بله چه گفتیم یار نداشت؟ بله هم هر دو هفته پیش تأکید کردیم گفتیم امام حسن و امام حسین در زمان حیات معاویه یه جمله میگفتن، اون جمله که ما یار نداریم، جمله این بود که تا معاویه زنده است باید فتیج رفتی به یار نداشت. بله امام صادق چون حرفی که به امام صادق میزدن چی بود؟ میدن تو قیام کن، چون امام گفت من یار برای قیام ندارم. حالا اگه امام صادق یار داشت قیام میکرد؟ بله قیام میکرد. چرا؟ چون اصل دین در خطر بود. نه امام صادق دین رو بگیره فارغ از اصل دین بگیره حکومت تشکیل بده. کی میلاد داشت سوال میکرد؟ بفهم قابل شخصیت امام حسین یه با جریان کربلا رو بخونید اگه حال داشتید و خوندید، بعد یک کتاب در مورد امام حسین، یک بار لحوف رو بخونید، لحوف ابن طاووس رو بخونید تمام. یعنی واقعا خیلی بده شما یه بار لحوف رو نخونده باشید جز این مقاتل موثق ما که مقام از اولی صراحتا نام بردن ازش. این ها لحوف سید ابن طاووس ترجمه شده فارسی ربون کاملا تاریخ گونه و داستان گونه است. اینو بخونی. اگر این رو خوندی اون وقت من کتاب در مورد زندگی حضرت بهتون معرفی بکنه. بله لحوف بر سر تاریخی یکی از معروفترین مقاتل ناظر به جریان کربلا کامل بود. بله همین رو مطالعه بکنید بعد بیاد دومیش رو بگم. الان 200 تا کتاب معرفی بکنید همین یه دونه دو تا بشه نمیدون همین یه دونه رو بخونید فعلا. این کی خونده لوفو؟ شما کامل خوندین بیاد برگرد به شما کتاب دیگه معرفی بکنه. میگه همیشه بدم که یه نفر بدم شما بسه بفهم خب اگر امام حسن علیه السلام 12 نفر باش میموندن با معاویه میجنگید خب و معاویه 12 نفر اگه پاکار بودن ولی وقتی اینا دور امام حسن رو خالی کردن یعنی برای جامعه اسلامی اینجا نیفتاده است که باید معاویه را کنار زد. همین کمبود یار موضوعیت داره ولی نه در حدی که امام حسن علیه السلام با 72 نفر هم حرکت بکنه. اون امام حسن همون موقع اگر امام حسن با بنی هاشم و اطرافیان جمع شدن 70 تا میشدن ولی اون 70 تا خونشون پایمال میشه. این 70 تا به خاطر حماقت عزیز خونشون آشکار میشه. خب این سفر رو نهد بکنید اولین لحظه چیه؟ چرا؟ عزاداری نه شادی. آقا امام حسن شهید شده خب شهادت یه فیض بزرگ الهی شهدا مقام بالایی دارن خب باید خوشحال باشیم و شادی بکنیم همونطور که پیروان حضرت عیسی علیه السلام در روزی که به نظر اون حضرت رو به صلیب کشیدن چیکار میکنن؟ شادی میکنن. بهتر نیست؟ چرا؟ چرا شادی نکنیم؟ یک دیگه واضح فرضی اجتماعی باریکلا دو اونه دو همین بست فرضی اجتماعی هست. خب آره دیگه اون خرافی بودن. چهار تا نکته رو عرض میکنم. یک ریشه خرافی اعتقاد مسیحیان. یه اعتقاد غلطی مسیحیان دارن اون اینه که حضرت عیسی علیه السلام به صلیب کشیده شد به عنوان کفاره گناهان مسیحیت الی یوم القیامه. ما این حرف رو از بیخ غلط میدونیم. ائمه آمدند که ما عبودیت و بندگی بکنیم و گناه نکنیم نه این ائمه آمدند خود را فدا بکنن که ما هرچی گناه میکنیم بخشیده بشه پیشا پیش. پس بفرمایید بعد از اینکه امام حسن علیه السلام شهید شد برای دستورات قرآن مبنی بر نماز و روزه و حج و زکات و حجاب و اینا دیگه دلیلی وجود امام حسن قرآن رو نفخ کرد دیگه نفخ کرد آقا من شهید شدم دیگه خیالتون راحت من کنترل همه رو برداشتم دیگه تمام سختی های الهی رو ما اصلا قائل به همچین حرف خنده‌داری نیستیم. دو بفهم باریکلا اما میگه برای کی آسون کردن جملتون دوباره بگیم برای توی صالح نه برای توی مذنب آسی فاجر متظاهر شما نجد شما مثال رو هم امده میکنید حرف اینه برای توی صالح حضرت کارو تسهیل میکنه یعنی تو اگر امام حسین علیه السلام نداشتی سرعت 10 بود امام حسین سرعت رو 100 میکنه ولی اگه تو وایسی سر جات امام حسین زورکی حرکتت نمیشه. امام حسین علیه السلام کاری کرد که عاشورای او به قول شما بشه سکوی پرتاب. آقا باید عاشورا رو بخونیم نه عبارت درسته اما خیلی دقیق گفته شده که برای توی سالک این کار را کرد ولی امام حسین علیه السلام میگم دیگه هر همینی که بنده اومدم هیئت چی اومدم چی میرم از هیئت رفتم یعنی وقتی شب جمعه بودی که از این بچه های ما گفتش که تماس کرد گفت حاج منصور میاد؟ جوان دانشجویی بود. گفتم آره. گفت از ساعت 12 میدونم یک سر پل مدیریت. دانشگاه هم در بسته بود که 12 شب میبستن درو. من راه افتادم اتاق بیام برم، نگفتم زیارت اینا. راه افتادم برم، از اتاق خارج شدم یه بار انگار آسمون سوراخ شد. یعنی گله بارون انقدر باسم زیادش. حالا من اتاق خارج شدم، ما دیدم یه جایی دیگه مثلا برگردم فایده نداشت. گفتم این خیلی تنده احتمالاً زود با راه افتادیم اومدیم و در دانشگاه هم بسته جای رو نرده ها فریدیم و اومدیم تا سر پل مدیریت که من رسیده بودم چیز بودم، یعنی 90% آب 10% خودم بودم، اصلا آب خالی. بعد این بنده ها دوستمون اومد گفتم آقا چشوری بشینی؟ گفت بشین سوزی میزن اصلا به سندلی آدم خیس میده کراهات داره بشینه، اصلا لباس ها اینجوری خیس آب و اینا. بعد بخاری هم بشن اگر ما اینجوری دست ها میگردیم اینجور خوشیم. بعد رسیدیم شهر ری یه چند دقیقه دور زدیم اونا که یه ذره بیشتر خوش بشیم بریم داخل. بعد این داخل ها هوا هم یه باره گرم شد، از این بالونه که یه باره میگیره بعد میگیره چند دقیقه آدم خیز بده بعدم تمام میشه. بعد این داخل باید محصول اومد یه چند لحظه دعا کن. گفت آره تو آدمی؟ میای هیئت بعد ساعت 2 شب 3 شب از اینجا میری کلت این رزی مثل همون میری تو خونه مادرت یه غذا خوردی مثل فلان کلات میدونی سر صفری کلان سوال نیدونی مادر من خود غذا خوردی منتظر من کل خودم میمد اتفاقا چون این اخلاقا رو برزن. گفت اخلاق مثل آدم نیست در مادرات این میان اینجا زنات این میان اینجا میگه این اخلاق مثل فلان میمونی فوشا رو میداد آجان تو را من هم کیف میکردم. بگو بلکه بعضی از این آدم شن بعضیشون ساس میگه همینه. من رفتم میاد الان اومدم بچه اومده برو من خستم. خب خاک بسترت بکنن او هیئتی که بری بعد بچه‌ت ول کنی از تربیت و غافلیشون بزنه به کمرت. این مدل هیئت هستن. خب بروندادش چیه؟ اومدن هیئت چشم من بله بابا این چشمی که الان هنوز نم برن از گریه موزن خرج نکن یه ناره میتونه هم تری یعنی شیطون بعضی وقتا احساس کنم لعنتی چجور با ما معامله میکنه. 2 ساعت 3 ساعت سینه زنی و عزاداری و عشق و آه اومد خانم برداشت است نگاه کردی تمام چشم گریان برای ابا عبدالله به نامحرم باید چی؟ 3 ساعت بشین خونتون همون گناه را نکن اینم نمیخواد مستحب نمیخواد انجام بشین پای تلویزیون با تلویزیون گریه کن. دوم تحصیل که جنبه فردی در شهادت حضرت از جنبه اجتماعی امام حسین شهید شد مبارکش باشه به شما چه رفتی داره؟ خنده داره که ما برگردیم بگیم امام حسین به رستگاری تو سب کن ببینم این امام حسین که شهید شد و به رستگاری رسید کیا کشتنش؟ یا گدی ها بودن از کفار حربی مثلا سمت اتریش؟ نخی قربان امام حسین علیه السلام را مردمی کشتن که در رکاب پدرش امیر المؤمنین زمانی رشادت کردن که هیچ کی به امیر المؤمنین کمک نمی کرد. امام حسین رو مردمان عزیز کوفه زحمت کشیدن کشتن. کفار کجا بودن؟ مردم شام کجا بودن؟ مردم کوفه بیعت کنندگان با مسلم و نامه نوشته های به امام حسین اومدن حضرت کشتن. برای جامعه اسلامی این یه فاجعه بی‌نظیره که نوه پیامبر رو با اون وضعیت شهادت رسونده. ما باید گریه بکنیم برای این افتضاحی که جامعه بار آورده. تو چیکار داریم؟ به اینکه به جهت امام حسین علیه السلام چه افتاده که افتاده حضرت رفته بهش به ما چه شرفی داره؟ ما به این برش باید نگاه میکنیم. سوم احساسات ما اوجش گریه است نه خنده. چرا؟ در اوج خنده ما با گریه تخلیه میشیم. چرا؟ چون خنده کشش احساسات عالی رو نداره. اوج احساسات انسان به گریه است و گریه سیغل میده. شما بشینی 3 ساعت بخندی وقتی بلند میشی دچار کدورت قلبی میشی، ولی اگه 3 ساعت گریه بکنی وقتی بلند میشی تازه احساس میکنی رها شدی آرام شدی. این خاصیت گریه است. ما با گریه پیوند میخوریم به چی؟ هم به منبع هم به هم. من با گریه خودم به چی دارم میکفونم؟ به اون چیزی که دارم برش گریه میکنم. از اون بر با گریه به هم پیوند میخوریم. گفتم قبلنم ما تو هیئت یه باری چی میشیم؟ با هم مهربون میشیم. احساس نزدیکی میکنه، انگار قبلا هم دیگه رو ندیدیم. خب ندیدیم که ندیدیم، حالا خواهد بشین مثلا بچه تو بدن دو دقیقه نگه دارم شما بشین مثلا زیر انداز نداری این گوشش بیا خودم جمع میکنم. با شما ساعت میخوام بشینیم الان شما مثلا احیا رو تصور کنیم. ما با وقتی کنار هم گریه میکنیم دلهای ما به هم، یعنی منو توی اشتراک داریم، اون اشتراک اینه که عشق ما واحده. این گریه سیغل دهنده احساسات، اوج احساسات انسانی، عامل پیوند ما با منبع و یک دیگر است که میتواند حق مطلب را ادا بکند، نه خنده. چون خنده توی حالت عادی ما هم دیگه حدی که میرسه دیگه نمیکشه، باید گریه بکنی که تخدیرش و بگی این گریه شوق منه. در نقطه چهارم، گریه عامل هشداره، گریه عامل تنبه. حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از این که پدر بزرگوارش به شهادت میرسه و حق امیرالمؤمنین همسر او قصد میشه، چی کار میکنه؟ شروع میکنه گریه کردن. خب بزرگوار شما گریه بکنی خلافات برمیگردونه؟ نه. خب برای چی گریه میکنی؟ حضرت با گریه میخواد این چراغ روشن نگه داره. اگر این چراغ خاموش بشه، علی رفت بعدیار هم میزنه کنار. حضرت زهرا میخواد به اندازه خودش چراغ حقانیت امیرالمومنین روشن میگه، بذار گریه میکنه. ما الان برای چی گریه میکنیم؟ برای چی یه کار خارق العاده ای میکنیم؟ برای چی توجه همدیگر و توجه دیگران رو جلب میکنیم؟ همش یه پیغام داره. اون چیه؟ مواظب باشید عاشورا تکرار نشود. گریه ما عامل هشداره از یه رویداد ناگواری که ممکن است تکرار بشه. حالا ممکن تکرار بشه؟ بله. از اول سوار این کشتی شدن و با این کشتی به سمت مصطفی حرکت کردن، اونا طبیعتاً در معرض خطر قرار نمیشه. چرا؟ مثل حضرت نوح علیه السلام. حضرت نوح یه عده از اول باش سوار شدن، حالا پسرش میگه که یا با نگه ارکب معنا، اون میگه نخش. پس میتواند این کار را هم بکنه، هر دوش با هم. آفر این که خودشون کشتن یعنی چی؟ یعنی که همین آدم هایی که اومدن یه سوالی هم با همین مضمون مطرح شده و به سوال ها گرسن که جواب بدن. نه نه، اتفاقا این نشون میده ما چه تیزبینی داریم که مراقبیم خودمون از درون دچار فساد نشه. یعنی دائما خودمون رو نقد میکنیم. این واسه نقطه قوت ما، مثلا نقطه ضعف ما. یه سوالی هم در همین رابطه پرسن که مدتی پیامه که با این مضمون که امام حسین را شیعیانش کشتن و ما هم به هوش باشیم تا امام زمانمان را که خود را شیعیشان میدانیم نکشیم. در ترمای قبلی که از اساتید گفتن این جمله غلط است و امام حسین به دست شیعیانش کشته نشد، اکنون میخوام بدانم این جمله صحیح یا خیر. در همین کتاب شریفه دقیقا از این همین عبارت که حسین را شیعیانش کشتن استفاده. ببینید پیامه این میاد به هوش باشید که حسین را منتظرانش کشتن، معمولا اینجوری میاد. خب یعنی از منتظر امام حسین بودن، وقتی اومد کشتن، ما منتظر امام زمانی میکشیم. این هم اصلا غلطیه. این که میگیم شیعیان است و شهید سریع میگن به چه معنا؟ به این معنا اونایی که در اون زمان خودشون چی میدونستن؟ مدعی و محب و پیرو میدونستن. شیعه امام حسین مسند و سجر، شیعه امام حسین حبیب ابن مظاهره، نه شبت ابن ربعی ملعون که هر کاری از دستش برمیومد انجام داد. خب حالا چرا دائما عزاداری کنیم؟ 10 سال 20 سال 50 سال تکثیر یه هزار 400 سال گذشته همش عزاداری، همش عزاداری. به دو دلیل این عزاداری تمامی نداره. اولا چون نزاع حق و باطله و این نزاع دائمی است. آقا تا چه حق و باطل با هم درگیرن؟ تا قیامت حق و باطل درگیر بودن هستن و خواهند بود. حق و باطل زماندار با هم درگیر نیستن. چون حق و باطل با هم درگیرن، ما همیشه باید بزرگترین نزاع حق و باطل که نزاع ابا عبدالله علیه السلام بوده رو چیکار کنیم؟ زنده نگه داریم. هر وقت که نزاع حق و باطل تموم شد و شما بگید آقا الان برای ادامه این اتفاق توجیه وجود داره، بس کن. دو، چون حماسه بشریت هست باید عزاداری دائم باشه. چرا حماسه بشریت؟ امام حسین علیه السلام حماسه داشت، حماسه اسلامی، شیعی، دینی، خدایی، حماسه بشری بود. چرا؟ شما در قیام ابا عبدالله حسین علیه السلام شعار شیعی میبینید یا شعار اسلامی یا شعار دینی یا شعار انسانی؟ شعارهای اسلامی و دینی میبینیم، اما فقط اینا نیست. ما میبینیم امام حسین علیه السلام یه حماسهی کرده، یه کاری کرده، متعلقش آرمانهای بشریه. وقتی امام حسین علیه السلام میبینه که اونها از انسانیت هم دارن رد میشن چی میگه؟ لن یکون، اگه دین ندارید فکونو آزاده باشید لاغر. آقا قانون جنگ اینه که تا کسی خود زنده است به خیمه‌اش حمله، من هم زنده است با من درگیر بشید، هر وقت من کشتم برید به خیمه حمله بکنید. سوال اینه که امام حسین علیه السلام آرمانش آرمان ظلم ستیزی است. چون دنبال ظلم ستیزی است، ظلم ستیزی امری فطری است و امر فطری اختصاص به گروه خاصی از انسان‌ها نداره. معید ارزنده چیه؟ شما اظهار نظر و الگوگیری و عزاداری غیر مسلمین رو برید نگاه کنید. از گاندی که میگه من قیام هند رو از قیام حسین ابن علی گرفتم، تا اظهار نظر افرادی که اصلا معتقد به این چارچوب‌های دینی نیستن، از اندیشمندان غربی گرفته تا شرقی، در مورد امام حسین الگوگیری، اظهار نظر و شعارهایی که داره. بفهمید بله بسیار خوب. برای اسلام امام حسین قیام کرد، اما کدوم جنبه اسلام اونجا امام حسین مثلا برای روزه قیام کرد که از اسلامه، کدوم قسمت اسلام در قیام عباس جلال حسین سلام بلده؟ در واقع ظلم ستیزی. پس بلد اینه، پس اونا حق دارن به این قسمتی از اسلام که در قیام بلد شده است بیشتر توجه بکنن. اول من نهی از کدوم منکر میخواد بکنه امام حسین؟ زور امام حسین میخواد اوجش چیه؟ یزید که خب یزید که اسلام قبول نداشت چیکار میکرد؟ زور همینطوره، چون ان الشرک لظلم عظیم. خب همه گناه ها ظلمه، اما ظلمی که داریم میگیم چیه؟ ظلمیه که یزید داره به جامعه میکنه. یزید جامعه رو از هدایت باز داشته، از حق امامت. ای بینم من که نمیم غیر اسلامیه که من میگم اسلام کدوم قسمتش بلده؟ اونی که بلده ظلم ستیزیه. و این که امام حسین علیه السلام تو جریان حرکت خودش یه صحنه هایی رو به نمایش میذاره که اون صحنه ها دل آدم رو میبره. آدم ها میخوان دیگر که میخواد بره بره، شب تاریک بری، نور رو کم میکنه که راحت بتونن برن. آدم ها وقتی اینا رو میبینن نمیتونن تسلیم نشن. لذا قیام صرفا شعارها و نمادهای دینی نداره. یعنی اینجا نداره که اونها مثلا از این که امام حسین بین را روزه بود مثلا منقلب شدن، من از این که امام حسین بین را بیعتش رو برداشت، کسی رو زور نکرد، تحمیل نکرد خودشو، این انسان رو تحت تاثیر قرار میده. حالا چگونه؟ چه باید کرد؟ بفهم امام حسین اجازه داد، ولی اگر اجازه تحمیل نکرد یعنی اونا حق هم داشتن، یعنی حق داشتن امام حسین رو تنها بذارن. امام حسین نمیخواست کسی با خودش همراه بکنه که معتقد کامل به اون جریانه، چون میمون خرابکاری میکرد. ولی این که حالا اونا رفتن یعنی کارشون درست هم بود. خود حضرت میگه اگر میرید برید جایی که صدای من به گوشتون نرسه و الله چنین نشنان میشید. چه با... بفهمه کان زهوقا، یعنی باطل زاد میشه، فقط عداوه رو دنبوریده از جریان کفر، ولی دوباره میاد چون شیطان هست، نفس هم هست. حق باطل زهوقا، دوباره چی؟ باطل بروز پیدا میکنه، میاد حق او رو میزنه، باز میاد، ولی جریان مستمری در عرض جریان حق نیست. آینده مشترک و واحد سوالی که امام زمان اربعین صدر وقتی میاد، افراد حق ندارن باطل باشند ولو شخصا اختیار دارن. پس نزاع حق و باطل اومده شخصی شده، درونی شده، این نزاع تمامی ندارن. اونجا ذکر امام حسین لازمه برای که دفاع نزاع حق و باطل درونی رو باش تنظیم بکنن، اون بروز اجتماعیش کم شد، اما فردی شد، چون اختیار با امام زمان از بین نمیره. به اونم میرسی، به اونم میرسی تو بحث تحریفات اشاره میکنم. حالا برای که حماسه بشریت بماند چه باید کرد؟ ما اگر قرار است که دائما عزاداری بکنیم، چون امام حسین را حماسه ساز برای بشریت میدانیم، چون میدانیم پس باید عزاداری بکنیم، در این عزاداری لازمه اولی این است که تحلیل بکنیم که چرا شهید شد. ما میخوام برای که عزاداری بکنیم عزاداری بکنیم چرا شهید شد، تا بر اساس آن مقدمات رساننده حضرت به شهادت عزاداریمون رو تنظیم بکنیم، ببینیم چه اتفاقات ناگواری افتاده، عزاداری رو طوری انجام بدیم که اون اتفاقات ناگوار تکرار نشه. پس باید تحلیل بکنیم که حضرت چرا شهید شدند. از اینجا اون قسمت دوم بحث رو باید شروع بکنیم که انشالله از هفته آینده بپردیم. من این سوالا رو جواب بدم، بعد مقرری رو تعیین بکنیم. با سلام، این قضیه اول سوالا رو جواب بدیم چون وقت کلاسه. این قضیه وضو گرفتن و نماز خواندن شیعه و سنی از چه زمانی وجود آمد؟ مگر مردم وضو گرفتن نماز خواندن پیامبر رو ندیده بودن؟ خب چرا دیده بودن؟ بعد خلیفه سوم گفتش که من دیدم که پیغمبر به من گفتن وضو اینجوریه، از اون موقع وضو چی شد؟ یه متفاوت شدن. معاویه خیلی دامن زد به این که صد که وضو گرفتن پیغمبر که امیرالمومنین و شیعیان میگرفتن از بین ببره. در صفحه 19 کتاب امام حسینی حالا این کار را که چند صد هزار نفر را زنده زنده در کوره آتش بگذارن منظور هولوکاست است، نه اون جریان از قابل اخدوده که قرآن بهش اشاره میکنه. سلام علیکم. علیکم سلام. اصلا تذکر دادن به مدعی که بی محتوا یا محتوا غلط میخواند واجب است، حضوری بهتر است که کسبی. هر جوری، مهم اینه که نهی از منکر بشود، حالا هر جور بلو که واجب نهی از منکره. سلام. حضرت علی علیه السلام زمانی به دنیا آمدن که اسلام نبود، در آن زمان کعبه پر از بت بود که پیامبر فرمودند که در زمانی که داخل کعبه بتی باشد من وارد آنجا نمیشم. حالا در چنین شرایطی چطور حضرت علی درون کعبه شدند آمدن؟ در مورد بدا، بحث بدا رو الان کتاب خاص مد نظرم نیست، همون خود بدا رو بزنید کتاب نیست. اما حضرت علی السلام در کعبه به دنیا اومدن یه بحث، این که حضرت علی مؤید بت‌های کعبه بودن یه بحث دیگه، کعبه بت‌های درش بودن بذار رفتن به اونجا عبادت کردن در اونجا معنی نداشت، ولی خود کعبه که اصالتش واسه بت‌ها از بین نرفت. خب بعد بت‌ها رو گرفتن بیرون، پیغمبر دور کعبه طواف هم می‌کردن. این که امیرالمومنین در کعبه به دنیا اومدن پیغامی بود که بعداً معناش قرار بود آشکار بشه. فنا خستنه سرده کنم چه شیوهی برای ایجاد همزیستی مسالمت‌آمیز بین فرقای مذهبی وجود داره؟ این صفحه چیکار داره به بحث ما؟ بحث خیلی مفصله، اما کلیش اینه که ما برای اینکه اختلاف به وجود نیاد حتی المقدور باید بریم سراغ اشتراکات. حداقل با اهل تسنن اینه، اگر ما اشتراکاتمون رو با اونها و اختلافات ما و اهل تسنن با غیر مسلمون ها رو و دشمنان رو بگیم مشکل حله. سلام علیکم. علیکم السلام. یک جمله از کتاب امام حسینی با همچین مضمونی میگوید: آیا از زهرا نیاز به گریه و اشک ما دارد؟ گریه ما برای امام حسین درد و آلامش آیا مانند کودک؟ یعنی شهید مطهری انتقاد میکنن، یعنی میگن ما در حدی هستیم که مثلا ما گریه میکنیم ببینیم از زهرا نشسته ناراحت بچه‌ها پشتن، ما گریه میکنیم از آروم میشه، مثل اینکه ببینیم یکی تصفیه میگیم. شهید مطهری میگه اینجور نیست، یعنی با استفهام انکاری میگه، یعنی که اینو تایید میکنه. بعضی سلام مثلا از سلام علیکم سلام. فضیلت فرزند شش ماهه امام حسین بر کودکانی که الان در فلسطین و سوریه و غیره شهید میشوند چه بوده؟ دفاع از اینها واجبه مثل اینکه بر از اونها واجب بود، اما اینکه الان ما چجوری باید دفاع بکنیم، تشخیص اون زمان با امام حسین بود، تشخیص الان با حاتم اسلامی. اگه یه روز آقا بفرمایید که الان واجب جهاد، واجبه، هیچ فرقی نمی‌کنه. گریه ما برای امام حسین به واسطه مقام والای ایشان و جنایاتی که بر چنین شخصی روا کردن کاملا منطقی است، اما کودک چشمای ایشان چه اراده‌ای در این واقعه داشته؟ اراده او حضرت علی اصغر علیه السلام یه بحثه، این که حضرت علی اصغر به عنوان فرزند امام حسین وقتی آسیب می‌بینه این مصیبت بر کی وارد میشه؟ لذا ما در این گریه نمی‌کنیم که مثلا ما شخصیت حضرت علی اصغر رو ببریم بالا بعد در او گریه بکنیم. این اتفاق از جانب امام حسین جانسوزه، نه از جانب خود حضرت علی اصغر. این حرف درستی و این گریه نه اینجوری اتفاق افتاده که حضرت علی اصغر با اون مقامات معنوی اینجوری شد، نه. گریه ما به خاطر مظلومیت این کودک و جنایت بزرگی که در حق او انجام شده، آیا به جز مرثیه جنبه دیگری هم دارد؟ بله، این جنبه که فرزند امام حسین رو در حالی که حضرت داره با او خداحافظی میکنه، قول قوی تری که اصلا حضرت به میدان نیاورد او رو، داشت خداحافظی میکرد که با تیر او رو زدن، این جنبه علاوه بر مرثیه اون جنبه عظمت رو داره. از جهت اینکه باید از مظلوم دفاع بکنیم، ولی اما مقام معنوی که ما چه خبر داریم؟ تفاوت این کودک و شهید شدن مظلومه او با دیگر کودکان، خب عرض کردم تفاوتش در اینه که اون فرد انتصابی دارد و اون انتصاب باعث شده او رو به مقامی برساند، اراده او موضوعیت ندارد، انتصاب او موضوعیت دارد. برای هفته آینده انشالله از کتاب هم که کتاب لطف کنید که من عرض کنم. کتاب کسی نداره؟ الحمدلله. برای این هفته کدوم فصل رو گفته بودن؟ یک و چهار. فصل اول که حماسه حسینی بود خوندید، فصل چهار که تحلیل واقعه عاشورا بودن خوندید، درسته؟ خب برای هفته آینده فصل سوم رو بخونید، ماهیت قیام حسینی. و فصل پنجم شعارهای عاشورا، کلش میشه 30 صفحه فکر کنم، 123 تا 140 165 تا 176. فصل سوم و پنجم رو برای هفته آینده انشالله مطالعه بفرمایید. خیلی متشکر، خسته نشید.
مقرری جلسه بعد کتاب حماسه حسینی، ماهیت قیام حسینی، شعارهای عاشورا،
تهیه شده در روابط عمومی بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رحمت الله علیه، گروه فرهنگی آموزشی قاصدک.